أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا معاتات مفید لزوم هست یا نیست. اینجا چند مرحله رو مرحوم شیخ طی فرمودند تا رسیدن به اینجا که اگر اجماع بر عدم لزوم نباشد، ما به حسب ادله باید حکم به لزوم در معاتات بکنیم. بعد در مورد خود این اجماع هم اشکال کردن، فرمودن که واقعش این است که انسان وقتی بررسی می کند می بیند که اجماع بر عدم لزوم وجود نداره. نتیجه ای که در این بخش ایشون گرفتند این است که اون اجماع معتبر، اون اجماعی که حجته و ملاک حجیتش کشف رأی معصومه، ما نمیتوانیم چنین اجماعی را بر افاده عدم لزوم داشته باشیم. یعنی چنین اجماعی که بخواد دلالت کند که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است، چنین اجماع معتبری به دست نمی آید. این محصل بحث ها تا به اینجاست. بعد ایشون عبارتی رو از شهید در مسالک نقل می کنن که شهید هم فرموده است که آنچه که انسان از ادله و اقوال علما به دست می آورد این است که مطلق لفظ در لزوم معتبره. حالا این لفظ چه لفظ داله بر انشاء باشه که میشه همون بیع به صیغه، چه یک لفظی باشد که داله بر ترازی است، یعنی صیغه‌ای در کار نیست، اما یه لفظی بالاخره در موقع معامله گفته بشه، صرف داد و ستد فعلی نباشه، بالاخره اینم معاتاته. اگر پای لفظ به میان بیاد، چه لفظ دال بر انشاء و چه لفظ دال بر ترازی، اگر این چنین شد علیکم السلام، خب این انسان وقتی اینها رو نگاه میکنه میگه این افاده لزوم میکنه، ولی به شرط اینکه اجماعی بر خلافش نباشه. حرف شهید مورد عنایت شیخ قرار میگیره و میگه این حرف بسیار خوبی است. حالا اجماع میگه درسته در اینجا یک اجماعی که برای ما موجب دفع بشه قابل تحصیل نیست، اما اون چی که انسان میتواند از عبارات علما به دست بیاورد که به اصطلاح در مواقع و مواضع مختلف گفتن، به هر حال این است که برای انسان ظن قوی ایجاد میکند به این که معاتات مفید لزوم نیست. این به اصطلاح این قسمت. و البته سراغ ادله دیگر هم میرن. پس ببینید اینجا یه مقداری بحث به اصطلاح فراز و نشیب داشت. مدعا عدم لزومه. دلیل اولی که اقامه کردند، مسئله اجماع بود که نهایتاً این اجماع به نحوی که موجب قطع به رأی معصوم بشه تحقق پیدا نمی کنه. فوقش اینه، این اجماع برای انسان یک ظن قویی به عدم لزوم ایجاد می کنه. این دلیل اول بود که اشاره شد. دلیل دوم هم در اینجا مسئله اجماع مرکب بود که این هم با فتعمل خود مرحوم شیخ خراب کردن. پس تا اینجا دو دلیل بر عدم لزوم اقامه شده، البته نه اینکه به هیچ وجه برای انسان حتی ظنم ایجاد نکنه، یه ظن قابل قبولی، یک ظن قویی نسبت به عدم لزوم ایجاد میکنه. دلیل سومی که ایشون اقامه میکنند مسئله اخبار و روایاته. اینو این که من در لابلای بحث سعی میکنم این دستبندی ها رعایت بشه، برای اینکه نظم و ترتیبی که در بحث باید بهش توجه بشه وقت در این به اصطلاح اشکال و جواب ها و استدلال های وقت فراموش نشه. دلیل سوم روایات که از روایات استفاده می کنن به این که مسئله لزوم بیع متوقف بر لفظه، یعنی صرف تعاطی، داد و ستد، اخذ و اعطاء فعلی عرض به حضور شما موجب لزوم نمیشه. دلیل چهارم سیره است. سیره مسلمین و متعارف بین مسلمین این است که در معاملاتی که با صیغه انجام میدادند حق رجوع برای خودشون قائل نبودند، اما در معاملاتی که به اصطلاح به نحو فعلی و معاطاتی انجام میدادند از اصالت اللزوم خارج شدند. البته به بیان دیگر معاطات خیلی بین مردم متعارف نبوده، یعنی بی بین مردم متعارف بوده و از اونجایی که بین مردم متعارف بوده اصالت اللزوم درش جاری می شد، اما معاطات چون متعارف نبوده از اصالت اللزوم خارج می شود. این چیزی که در مورد سیره ایشون می فرمان. البته بعد اضراب میکنه ایشون، میگه حالا شاید این رو بگیم که بین معاملات خطیره و معاملاتی که خطیر نیستن، معاملات یسیره به اصطلاح در نظر مردم فرقه. مردم معاملاتی که مهم بزرگه، راجع به اشیاء و چیزهای مهم بیع میکردن، یعنی با صیغه و با لفظ معامله را انجام میدادن که بی محکم بشه و رجوع و بازگشت راهش بسته بشه. اما در معاملات یسیره، نمیدونم نون و گوشت و سبزی و اونی که در روزمره زندگیشون بهش احتیاج داشتن، اینجور بوده است که صیغه را جاری نمی کردن، یعنی به صورت معاطات معاملاتشون را انجام میدادن و علتش این بوده که حالا در اینها باب رجوع خواستن باز باشه. معاملات محکم رو، خانه، زمین، باغ، املاک، اینها رو جوری معامله می کردن که محکم کاری بشه. اینجور نباشه که هی هر روز خواست بیاد مثلا به هم بزنه، فسخ کنه، این قابل محاسبه نیست. اما معاملات یسیره، میگم امور روزمره و مایحتاج عمومی در زندگی این به این نحو معامله میکردن که بتوانند راه بازگشت داشته باشند. این چیزیست که حالا ایشون به اصطلاح اینجا مطرح میکنن. فقط یک روایتی مونده که اون تقریبا بحث طولانی تری داره، اون رو باید انشالله واردش بشیم و بحث کنیم. در باب معاتات به یک روایتی تمسک شده، اون روایت انما یحللل کلام و یحرمل کلام، که حالا باید ببینیم کیفیت استدلال به اون روایت بر عدم لزوم در معاتات چی. حالا عبارت دقت کنی، و کیفکان فت، یعنی حالا چه اجماع مرکب درست باشد چه نباشد. فتحصیل الاجماع علی وجه استکشاف قول الامام ان قول غیره من العلماء، تحصیل اجماع، اجماع بر عدم لزوم معاتات، به گونه ای که قول امام کشف بشود از قول غیرش، یعنی از علما، یعنی ما از اتفاق علما بتونیم قول امام را کشف بکنیم. کما هو طریق المتأخرین، چنانچه این استکشاف قول امام از قول علما طریقه متأخرینه. این چی میخواد بگه؟ ببینید این اشاره به همون مبنای اجماع حدسی است که از راه حدس و حدس قطعی کشف رأی معصوم بشه. یعنی شما از اتفاق یک جمعی از علما، اتفاق علما، از راه اتفاق علما حدس قطعی رأی معصوم بزنید. این همون اجماع حدسی است در مقابل اجماع حسی. قناعت فرمودید؟ خب ایشون میفرماید که ما اگر مبنای اجماع حدسی را بپذیریم که بخوایم از اقوال علما کشف رأی معصوم بکنیم، اینجا نمیتونیم این کار رو بکنیم. چرا؟ چون بین علما اتفاق نظر نیست. برای اینکه اختلافات وجود داره، با وجود چنین مخالفینی حدس رأی معصوم و استکشاف رأی معصوم ممکن نخواهد. لذا میگه تحصیل الاجماع مشکلون لما ذکرنا. ما ذکرنا چیه؟ وجود مخالف در مسئله، که ما از قول علامه در تذکره و تحریر و مختلف و اینها گفتیم و این به اجماع رو مبنای متأخرین لطمه میزنه، اما رو مبنای متقدمین وجود مخالف لطمه نمیزنه. و این کان هازا، هازا یعنی وجود مخالف، لا یقده فی الاجماع علی طریق القدماء. طریق قدماء اجماع لطفی و اجماع دخولیه. عنایت فرمودید؟ به طریقه قدما اجماع لطفی و اجماع دخولی، مخصوصا اجماع دخولی که وجود مخالف هیچ لطمه ای به اونه میزنه، مبنای سید مرتضی بود. عنایت فرمودی؟ میگفت انسان همینقدر که یقین کنه در ضمن مجمعین یه فردی است که مجهوله، این امامه، ولو مقابل این جمع عده مخالفم باشن، این تأثیر و تأثیر به اصطلاح در به هم زدن این اجماع نداره. لذا رو مبنای قدما میفرماید وجود مخالف لطمه ای نمیزنه، اما رو مبنای متأخرین چون البته خود همین محل بحثه که بر مبنای متأخرین هم وجود مخالف طبق بعضی از فروضش مشکلی ایجاد نمی کنه. کما بوینا فی الاصول. و بالجمله خلاصه بعد از این همه بحثایی که در رابطه با اجماع کردیم، فما ذکره فی المسالک من قوله، که چی؟ بعد ذکر قول من اعتبر مطلق اللفظ به لزوم، بعد از این که آمد قول کسی را که در لزوم مطلق لفظ را معتبر دانست. منظور از مطلق لفظ چیه؟ عنایت بکنید. یعنی اگر بخواد معامله ای دلالت بر لزوم بکنه درش لفظ معتبره. حالا مطلق لفظ منظور لفظ دال بر انشا مثل بعتو که میشه بیع، یا لفظ دال بر ترازی. لفظ دال بر ترازی یعنی در یک معامله لفظ هست ولی به لفظ انشاء صورت نمیگیره. یه وقت میاد معامله میکنه، میگه بعتو هازا به هازا، این بیع به صیغه است، لفظ دال بر انشاء. یه وقت میاد در خیابون میخواد بره در مغازه چیزی میخره، میگه خب این چند میارزه؟ اون میگه این چند میارزه؟ بعد میگه خیلی خب به من بده من برم. بعد دست میکنه جیبش پول میده، این جنس رو میگیره میره. اینجا لفظ به کار برده، لفظش دال بر ترازی هست اما انشاء به لفظ نکرده، با فعلش انشاء کرده، با پول دادن و گرفتن. اینجا به اصطلاح مقابله صورت گرفته، لفظ به کار برده اما به لفظ انشاء نکرد. شهید از قول این آقا نقل میکنه که در لزوم مطلقا لفظ معتبر، یعنی چه لفظ دال بر انشاء چه لفظ دال بر ترازی. یعنی یک نحوه یک قسم از معاتات ها رو حتما میگه اون قائل دال بر لزوم. یعنی گویا معاتات دو جوره، یه معاتاتی است که هیچ لفظ دال بر ترازی توش نیست، یه معاتاتی است که یک لفظی هم، یه وقت میره پولو میذاره اینو برمیداره میره، یه وقت عرض به حضور شما میره صحبت میکنه بعد پولو میده و جنسو میگیره میره. بالاخره میگه لفظ باید یه جایی وارد بشه. بعد از این میگه ما احسنه و امتنه دلیل، چه خوب گفته و چه دلیل محکمی آورده. البته الم یکن اجماع علی خلافه، اگر اجماعی بر خلافش نباشد. لذا فما ذکره فی المسالک فی غایت الحسن والمتانه. اینو شیخ میگه، اون چرا که در مسالک گفته فی غایت الحسن والمتانه، حرف بسیار خوبیه. بعد ایشون ادامه میده والاجماع، یعنی این اجماع بر عدم لزوم معاتات، و ان لم یکن محققا، اگرچه محصل نیست، علی وجه یوجب القطع، اجماع محصله که برای انسان یقینه به رأی معصوم میاره، الا ان المذنون قویا تحققه علی عدم اللزوم، الا اینکه اونچه که به ظن قوی به انسان به اصطلاح اثبات میکنه تحقق این اجماع بر عدم لزوم، اینکه انسان میبیند که بالاخره این حداقل ظن قوی ایجاد میشد که معاتاد مفید لزوم نیست. این اجماعیه، این اجماع برای انسان ظنیه. ما البته ما عدم لفظ دال علی انشاء تملیک، در صورتی که لفظی که دال بر انشاء تملیک باشه وجود نداشته باشد. سوا لم یوجد لفظ اصلا ام وجد ولکن لم ینشا التملیک به، چه اساسا لفظی نباشه یا لفظی باشه ولی لم ینشا تملیک به این لفظ، بل کان من جملت القرائن، کان این لفظ از جمله قرائنی باشد برچی علا قصد تملیک به تقابض، یعنی اون چه که قصد تملیک می کند به وسیله او همون قبض و اقبازه، منتها یک لفظی را هم در کنار این قبض و اقباز ذکر می کنه که بگه من با این قبض و اقباز می خوام قصد تملیک بکنم و معاتاتی انجام بدهم که موجب ملکیت بشه. یعنی این دوتا رو به هم ضمیمه میکنه. ولی اون چه که منشأ و انشاء به او محقق میشود فعله، لفظ نیست، با لفظ انشاء نمیکنه. لفظ فقط یک قرینه است که به کمک فعل میاد و نشون میده این آقا با این قبض و اقباض قصد تملیک دارد. پس ببینید مرحوم شیخ تقریبا یه تفاوت جزئی داره فرمایشش با اون آقا که اون گفته بود مطلق لفظ در لزوم معتبره. ایشون میگه ما در واقع اینو میگیم، اگر لفظ دال بر انشاء بود لزوم رو میرسونه، اگر لفظ نبود، لفظ دال بر انشاء نبود، حالا اهم از این که اساسا لفظی نباشه یا لفظ دال بر ترازی باشه، مثل همین مقابلهی که قبل از معامله انجام میدن، این دلالت بر لزوم نمی کنه. ببینید پس تا اینجا ما دو دلیل اقامه کردیم بر عدم لزوم. دقت کنید، دلیل اول اون اجماع بود که اونجا گفتن دو صفحه قبل، والحاصل ان الحکم باللزوم به ما لا ينکر الا ان الظاهر فی ما نحن فی قیام الاجماع، اون دلیل اول بود. دلیل دوم ایشون اجماع مرکب بود، نعم یمکنن یقال بود بعد ثبوت الاتفاق المذکور، اینا هست فرمودی که در مجموع دلیل از این دوتا دلیل اجماع مرکب رو که رد کردن، اجماع منقول رو هم همچین بینابین گفتن قطع و یقین برای انسان ایجاد نمی کنه، اما حداقل ظن به این که معاتات مفید ملکیت غیر لازم است ایجاد میکنه. و قد یظهر ذلک من غیر واحد من الاخبار، این دلیل سومه. ببینید اولا این ذلک چی میخواد بگه؟ یظهر ذلک میخوره به اون اشتراط لزوم، به این که انشاء معامله به لفظ باشد، به عبارت دیگر قد یظهر عدم اللزوم. مرجع ظاهریش همین مسئله به اصطلاح اعتبار لفظه، ولی معناش اینه قد یظهر عدم اللزوم من غیر واحد من الاخبار، دیگه وارد اون اخبار نمیشه، آدرسش هم داده در چند جا میتوانید مراجعه کنید. این میشه دلیل سوم. بل یظهر منها، این در حقیقت دلیل چهارمه ها، منتها استفاده از روایات میخواد بکنه، نه اینکه این دلیل ادامه دلیل قبلی باشه. میگه از روایات آدم اینو میفهمه ان ایجاب البیع باللفظ دون مجرد تعاطی کان متعارفا بین اهل السوق و تجار. میگه از روایات آدم اینو میفهمه اصلا اون چه که متعارف بین اهل بازار و تجار بوده این بوده که لبیعی که به صیغه انجام میشد لازم بود، اما بیع معاتاتی درش ایجاب نبود. یعنی ببینید در واقع ایشون این استفاده رو میخواد بکنه، میگه چون بین مردم بیع به صیغه متعارف بوده، در او اصالت اللزوم جاریه، اما در معاتات چون متعارف نبوده این اصال از اصالت اللزوم خارج میشه. لذاست که ما میگیم این یه دلیل مستقل. بنات فرمودید مسئله سیره دلیل مستقله و میشه دلیل چهارم. بل یمکن دعو السیره على عدم الاکتفاء في البیوع الخطیره التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد الترازی. بلکه بالاتر میشود ادعا کرد، ادعای چی؟ سیره، بر این که در بیوع خطیره و مهمه التي يراد به این بیوع عدم الرجوع، که به این بیعها اراده عدم رجوع شده، ها، ادعای سیره بکنیم بر این که در بیوع مهمه اکتفاء به مجرد ترازی نمی شود. این به مجرد ترازی متعلق به اون عدم الاکتفاء، عدم الاکتفاء به مجرد ترازی، یعنی در بیعهای مهم حتما بیعه لفظی می کردن. در معاملات بزرگ و مهم الا ولابد با صیغه معامله را انجام می دادن، چون قصدشون و ارادهشون برای این بوده که این معاملات محکم بشه، این دیگه یه وقت به هم نخوره. خب یکی از اموری که باعث به هم خوردنش بود مسئله رجوعه، اینا از همون اول راه رجوع رو میبستن. چگونه میبستن؟ با اینکه بی را به صیغه انجام میدادن. نعم ربما یکتفون بالمسافقه، مسافقه در قدیم خب رسم بود، معامله رو که انجام میدادن دست میدادن یا دست میزدن، بارک الله فی صفقت یمینک، عنایت فرمودید به دست زدن، فیقول البایع بارک الله لک، او ما ادا هذا المعنا بالفارسیه، مثلا خدا چی؟ نه حالا اون که همون بارک الله لک میشه، حالا به فارسی مثلا این که خدا خیر بده، خیرشو ببینی تو مغازه ها الان میگن خیرشو ببینی، توجه داری؟ چه بسا در اینها به اصطلاح به این چیزام اکتفا میکنن. نعم یکتفون به تعاطیف المحقرات، در محقرات بدون صیغه معامله میکنن، ولا یلتزمون به عدم جواز رجوع فیها، و ملتزم به عدم جواز رجوع در محقرات نیستن. بل ینکرون علی الممتنع عن الرجوع مع بقاء العینین، حتی در محقرات به گونه ایست که اگر یک کسی حالا یه جنسی رو خرید و خواست بره پس بده، اگر طرف از پس گرفتن امتناع کرد، یعنی چرا اینجوری، انکار میکنن بر او، او رو مذمت میکنن، سرزنش میکنن که حالا این چیزی نیست، حالا اینو پس بگیر مثلا. اما اگه یه خونه ای یا زمینی این بخواد بیاد پس بده، اینجوری نیست در بین مردم اینجور باشه بگی خب حالا اینم اب نداره، حالا تو، یعنی نه از نظر اخلاقی و اصلا از نظر عرفی در محقرات، مخصوصا اگر عینین باقی باشن، مردم نسبت به کسی که امتناع از رجوع بکنه او را رد میکنن، او را انکار میکنن، نمیپذیرن. نعم الاکتفاء فی اللزوم به مطلق الانشاء القولی غیر بعیدن، بله این که در لزوم اکتفاء به مطلق انشاء قولی بکنیم، این امر همچین غیر بعیدی نیست. لسیره و لغیر واحد من الاخبار. ببینید عمده محصل این دوتا دلیل رو اینجا اومده ایشون گفته. مدعای ما چیه؟ این که معتاد مفید لزوم نیست. یعنی اونجایی که انشاء به صیغه و به لفظ انجام بشه اونجا لزوم، اما در غیر اون نه. دلیل ما چیه؟ این دوتا، سیره و اخبار، کما سیجی انشاء الله تعالی فی شروط صیغه، که اونجا بحثش خواهد آمد. پس تا اینجا چند تا دلیل گفتیم آقا، اینا رو دقت کنید و ارتباط مطالب رو من تأکید میکنم. چهار تا دیگه، چهار تا دلیل اقامه شد. اجماع، اجماع مرکب، سیره و اخبار، چهار تا دلیل اقامه شد بر عدم لزوم در معاتاد. بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی فی باب المعاتاد. این دلیل پنجم میشه به طور خاص تارتن. ببینید این روایت ها الان مقداریش که مورد بحث ماست میخونیم. برای دو منظور به این روایت استدلال شده. یک، این که معاتات مفید اباحه تصرف نیست، مفید ملکیته. دو، این که معاتات مفید عدم لزومه. یعنی یا عبارت دیگر، معاتات افاده لزوم نمی کنه. به عبارت دیگر، اصل ملکیت و جائز بودن ملکیت هر دو را از این روایت خواستن استفاده بکنن. میگه اول ما حالا روایت رو بخونیم و بعد توضیح مراد متوقف بر اینه که ما این روایت رو اول بخونیم و بعد استدلال کنیم. بقی الکلام فی الخبر الذی تمسک بهی فی باب المعاتات. تمسک برای چی؟ به دو منظور، تارتن علی عدم افادت المعاتات اباحت التصرف، تارتن بر این که معاتات مفید اباحه تصرف نیست، و اخرى علی عدم افادتها اللزوم. به دو منظور بهش تمسک شده. جمعا بینه و بین ما دل علی صحت مطلق البیع. چجوری به این تمسک کردن برای این دو منظور؟ از باب جمع بین این روایت و روایتی که دلالت میکنه بر صحت مطلق بیع. چجوری جمع کردن؟ ببینید یه سری روایات دلالت میکند بر این که یا احل الله البیع، آیه مطلق بیع را صحیح میدانه. مطلق بیع اهم از معاتاته، یعنی بیع به صیغه و غیر صیغه. معاتات هم یه نحوه معامله است، یه نحوه بیعه، منتها بیع تارتن به صیغه انجام میشه، تارتن به فعل و عمل، صیغه ندارن. خب از این ور ادله ای داریم دلالت می کند بر صحت مطلق بیع. صحت یعنی چی؟ یعنی اینکه این معامله تمامه، آثارش مترتبه، تملیک حاصله و مسئله تمامه. پس این ادله از یک طرف دلالت می کند بر ملکیت، اونم ملکیت لازم. از اون ور این روایت هم هست که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب اینجا فقط لفظ رو میگه، میگه لفظ حلال میکنه و حرام میکنه، یعنی هیچی جای لفظ رو نمیگیره. اگر تا حالا جواز تصرف بود، در صورتی جواز تصرف مالک از بین میرود که پای لفظ بیاد. این بگه بیع تو، اونم بگه قبل تو. این کلام است که
مثلا حلیت جواز تصرف را تبدیل میکنه به حرمت. خب جمع بین او و این نتیجهش این شده بگن خیلی خب معتاد مفید ملکیته اما افاده لزوم نمی کن. حالا کما صنعه فی الریاض این در جای خودش باید بحث بشه. و قوله علیه السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و توضیح المراد منه یتوقف علی بیان تمام الخبر و هو ما رواه ثقت الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده و شیخ فی باب نقد و نصیحه عن ابن ابی امیر عن یحیی ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج او ابن نجی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیئنی. سائل میگه من از امام این رو به امام عرض کردم، یه مردی میاد پیش من و یقول اشتر لی هذا الثوب و اربه و کذا و کذا، میگه برو این لباس بر من بخر، من اینقدر به تو سود میدم. دقت کنید، اشتر لی هذا الثوب، اینو بر من بخر و اینقدر من به تو سود میدم. فقال امام علیه السلام الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا این چنین نیست که اگر خواست انجام بده و اگر خواست ترک کنه؟ یعنی این آقا ملزمه به اینه؟ قلت بلا، گفتم بله این میتواند انجام نده، یعنی ملزم نیست. قال لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم کلام وقد ورد به مضمون هذا الخبر روایات اخر مجرده عن قوله انما یحلل، از این قسمت ذیلش نداره، ولی روایاتی است که تقریبا با همین مضمون وارد شده که کلها تدل على انه لا بأس بهذه المواعده والمقابله. این گفتگوها، این مواعده ها و مقابله ها هیچ اشکالی ندارد، مالم یوجب بیع المتاع قبل ان یشتریه من صاحبه، مادامی که موجب بیع کالا قبل از آنی که این او را از صاحبش بخرد نشه. یعنی در اونجایی که میگه اشتر لی هذا الثوب و اربه کذا و کذا، مسئله اینه آیا این یه صرفا یه گفتگوی معمولیه، میگه برو بخر من به تو سود میدم، بعد این میره میخره بعد میاد به این میفروشه، یا نه با همین اشتر لی هذا الثوب میخواد بیع انجام بشه، یعنی بیع الان میخواد انجام بشه. نهایت فرمودی اینو همیشه بیع ما لیس عنده، بیعی که مال خودش نیست. یعنی این دو جور میشه. حالا البته به اصطلاح چون ایشون وارد صدر روایت نشده، بحث از ذیل روایته، از این جمله انما یحلل الکرام و یحرم الکلام، لذا میگه نقول ان هذه الفقره مع قطع النظر عن صدر روایت تحتمل وجوها، چهار احتمال میدن که حالا عرض میکنیم، ولی در صدر روایت خوب عنایت بکنید که میگه اشتر لی هذا الثوب و اربه کذا و کذا، عرض کردم اینجا دو نحوه میشه نگاه کرد، عنایت بکنید یه وقت یک گفتگوی معمولی معاوده مقابله مواعده و مقابله است، گفتگوهای قبل از معامله است، میگه تو برو اینو بخر بیار من بر تو، من از تو اینقدر میخرم بس اینقدر بهت سود میدم، این بیع نیستا، این فقط در حد یه مقابله قبل از بیعه، میگه تو برو بخر بیار، این که میره میخره میاره اون وقت این میشینه با او بیع انجام میده. لذا امام میگه آیا وقتی این کار رو میکنه این ملزمه عرض به حضور شما به این که این خواسته رو اجابت کنه میتونه نکنه، میگه بله، میگه این اشکال نداره. انما یحلل الکلام یحرم الکلام، لفظ صیغه است که حرام و حلال میکنه. مقابله و معاهده معمولی موجب حلیت و حرمت نمیشه. یعنی این مقابله، این مواعده لفظ نیست، این کلام نیست. این یک احتمال دیگر در این اشترلی هاز از صوب میخواد بگه، یعنی با این اشترلی هاز از صوب الان داره بیع انجام میده، میخواد بیع انجام بگیره. لذا امام سوال میکنه، میگه آیا ملزمه به این کار؟ یعنی اگر الان بخواد بیع انجام بشه این شده ملزم دیگه. یعنی اگر با اشترلی هاز از صوب همین الان جنسی که این آقا نداره رو داره میخره، داره ازش میخره، میگه من اینو در حقیقت میخواد بگه من این جنسو از تو الان خریدم به فلان قدر، در حالی که هنوز مال طرفم نیست، این تازه باید بره از تهران مثلا برداره بیاره، میگه من الان از تو خریدم اینقدر. یه احتمالم اینه. یعنی در حقیقت داره صیغه بی را جاری میکنه با این بیان. اگه این باشه ملزمه، این دیگه مقابله و معاهده مواعده نیست. پس ببینید در صدر روایت که حالا به قرینه زل بعد ما میگیم، اینو باید تصور نشه که حالا این به اصطلاح الزاماً یه معنا داره، یه گفتگوی معمولیه. نه، یه احتمال هم اینه که این معنا مورد نظر باشه، یعنی دیگه میخواد با این بی انجام بده. عنایت فرمودید؟ لذا ایشون میفرماید حالا عمده ای بحث ما در این زیلشه که انما یحلل الکرام و یحرم الکلام. این درش چهار احتمال وجود داره که باید ببینیم بنابر کدام یکی از این احتمالات به بحث ما و معاتات مرتبطه و بنابر کدام یکی از اینها مرتبط نیست، تا فردا انشاءالله.